و پدر مادرش متوجه نشدن.
جاهایی مطمئنن این رفتار نشون داده شده.
و چه اتفاقی میفته که یک پسر نوجوان 18 ساله اینقدر نقشه رو قشنگ طراحی میکنه که بعدش که بره کلانتری بگه یه فرد دیگه ای اومده روی دیوار، حتی دستای خودش رو زخمی بکنه که نشون بده که میخواست به منم به دست بده سونا، من فرار کردم. چی میشه که یه پسر 18 ساله این حس تنفر اینقدر بهش القا میشه که کار به اینجا میرسه؟
سپاسگزارم از
شما. پرونده تلخی بود،
خیلی تلخ. و ما که پدر و مادر شدن رو تجربه کردیم، والد بودن رو تجربه کردیم، احساس بدتری نسبت به چون این شرایطی داریم. فرق نمی کنه.
برای خبرنگارای حوادث باور کنید کار کردن اینو خبرها خیلی
کار سختیه براشون، چون احساس میکنی که بچه خود من هست چه فرقی داره. یکی از بچه های ایران هست، یه بچه هایی که الان میتونست به روزهای خوش دانشگاه فکر بکنه، میتونست به این فکر کنه که آیندهش رو چطور بسازه. خیلی متاسفم.
اول جاده زندگی 18 سالگی، یعنی دقیقا اول جاده زندگی که میخواد کفش نوعی پاش بکنه. و
من فقط قبل از اینکه این بخش رو تموم بکنیم و با آقای پاکسد خداحافظی بکنم، یه نکته رو میخوام بگم. میخوام بگم که همین الان احساس بکنیم که کجای رفتارمون غلط بوده. بعضی وقتا ما فکر میکنیم چون پدریم، چون مادریم، حکمران بلا عوض فرزندانمون هستیم و این ما هستیم که سوار بر اسب مراد. فقط باید بگیم اونو بگن چشم، بگیم بگن چشم، و خیلی چیزها رو هم اصلا در نظر نمیگیریم. یه ذره از خودمون ایراد بگیریم و یه ذره واقع بینانه، بعضیامون بعضیام نیستیم، نگاه بکنیم به رفتارمون، مراقبت بیشتری میکنیم و یادمون باشه این اتفاقات تلف فقط برای دیگران نیست. خدایی نکرده ممکنه که نزدیک به ما هم باشه.
خیلی نزدیکتر از اون چیزی هستش واقعاً
بعضی از اتفاقها به قولی از آنچه در آینه میبینید نزدیکتر. سپاسگزارم آقای پاکزاد.
سپاسگزار از شما و ایشالله دو هفته دیگه با یه پرونده.
سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنم. 9:32 دقیقه است.
یه خونه به وسعت قلب من و تو.
وقتی از خونه دور شدم، وقتی ازم دوری، تازه میفهمم چقدر سخت واسم اون اینجوری. مگه میشه به یاد تو نباشم هر لحظه؟ با تو بودن برای من قد زندگی میگرزه.
اینجا فقط کنار تو خونه میشه.
خونه یعنی بهترین هوای این حوالی، حال و روز عالی که با تو میگذره. اینجا مثل خونه واسه قلب من نمیشه، حال من همیشه اینجا بهتره. من محال دور از اینجا زندگی کنم، از به این قضا منو دیوونه میکنه. مبل راحتی و چای و حرفای خوب، این چیزا منو اسیر خونه میکنه. یه خواب آروم با صدای بارون که میزنه به پنجره، هوای بچگی شب خوب زندگی محال یادمون بره.
یه سرپلا از جنس آرامش،
یه جای امن و راحته، یه تکه گاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که میشناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده تو سمر میشه، تو سایه سار خلوتش خستگی یا به در میشه. اونجا لبای بستمون با خنده تو سمر میشه، تو سایه سار خلوتش خستگی یا به در میشه.
9:33 دقیقه. اینجا رادیو ایران، برنامه خانه و خانواده رو میشنوید. کارشناسی که امروز در برنامه ما حضور دارن، خانم نصیبا مرادی، کارشناس ارشد روانشناسی هستند و مشاور خانواده. سلام و درود به شما، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی ممنون، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
متشکر از حضورتون. ما در بخش اول پرونده اینو مرور کردیم که حالا به دلیل اینکه محتوای بسیار تلخی داشت، میخواییم دیگه خیلی به اون محتوا بپردازیم. پرونده از زاویه یک مرجع قانونی هم بررسی شد، خبرنگار حوادث هم برای ما نکاتی رو گفتن، اما سوال‌های اینجا هست که باید ما به عنوان پدرها و مادرها بدونیم که واقعا چه رفتارهایی از نظر نوجوان ما به عنوان تبعیض، به عنوان دیده نشدن، به عنوان دوست نداشته شدن تلقی میشه. ممکنه واقعا ندونیم که چه اتفاقی داره برای فرزندمون میفته. خب ببخشید، بله دیگه، ما رئیس جمهور رو داریم در فرودگاه کرمان، صحبت‌های ایشون رو بشنویم، مجدد ادامه میدیم گفتگومون رو.
خوشحالم که در ایام مبارک و مسعود میلاد پیامبر و امام صادق سلام الله علیه ما، بعد از سفر یزد به استان کرمان آمدیم تا امروز و فردا میهمان مردم عزیز و دلاور کرمان باشیم. سفر رو از دیدار با مردم شریف و انقلابی رفسنجان شروع کردیم و آغاز کردیم. پروژه‌های مهمی رو امروز دست افتتاح داریم با حضور خود من، و برخی از پروژه‌ها هم میمونه در شورای اداری که از طریق ویدیو کنفرانس افتتاح خواهد شد، و همچنین دنبال میکنیم سفرهای گذشته رو و مصوباتی که بوده نسبت به اجرای اون مصوبات. انشاءالله امیدوارم این سفر مایه خیر و برکت برای مردم عزیز استان و مردم ایران باشه. متشکرم.
بله ما هم متشکریم. انشاءالله ادامه صحبت‌های ایشون رو در دیدار مردمی خواهید شنید که باز هم برای شما پخش خواهد شد. ادامه صحبت‌هاشون در استادیوم تختی رفسنجان خواهد بود. خب با شما همراهیم در بخش کارشناسی. اگر اجازه بده برنامه و زمان برنامه، ما امروز یک گفتگوی خوبی باید داشته باشیم، و چون یه چیزی، یه موضوعی رو باز کردیم سر صحبتش رو در این برنامه، حتما باید به نتیجه گیری برسیم. پس با اجازه شما شنوندگان محترم سعی میکنیم که موسیقی کمتر پخش بکنیم، بتونیم نتیجه گیری خوبی داشته باشیم. ببخشید که کلام شما رو هم من قطع کردم. خانم مرادی عزیز، روانشناس، چه رفتارهایی رو بچه های ما میبینن و ما هم به عنوان پدر مادر متوجه نمیشیم، و بعد بچه دوچار یک دنیا کینه میشه که مشکلاتی از این دست ممکنه رقم بخوره.
اجازه بدید من سلام عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز. و مبحث نوجوانان یک مبحث بسیار گسترده است که فکر نمی کنم یه برنامه حتی دو سه ساعته بشه جمعش کرد، ولی من سعی می کنم نکات مهمی رو که بیشتر کاربردی و به این پرونده ربط داره عرض کنم خدمتتون. ببینید وقتی یه کودک جدید متولد میشه، ناخودآگاه توجه خانواده به اون فرزند جدید جلب میشه، و فرزندی که بزرگتره هر چقدر هم سعی کنن کنترل شده تر رفتار کنن، لا اقل اون حجم از محبتی رو که قبلا دریافت میکرده دریافت نمیکنه. معمولا مادرها در دوره بارداری هوای فرزند بزرگ رو خیلی دارن. فرزند بزرگ تمام توجهایی رو که شاید سالهای قبلم دریافت نمیکرده تو دوران بارداری مادر از طرف پدر مادر دریافت میکنه. با این فکر پیش میرن پدر مادر که این بچه ممکنه وقتی خواهر یا برادرش به دنیا اومد حسودی کنه. ولی وقتی بچه به دنیا میاد چه اتفاقی میفته؟ ناخودآگاه توجه‌ها به فرزند کوچک جلب میشه و امر و نهی هایی به این بچه میشه که شاید از نظر ما اختاریه برای آسیب نزدن به فرزند کوچکتر. ولی اگه توجه نشه که این امر و نهی ها به چه صورته، روح و روان بچه بزرگتر رو کلن به هم میریزه. شما تصور کنید تفاوت پدر و مادری رو که از قبل این بچه رو با مسئولیت‌هایی که قراره با به دنیا اومدن خواهر و برادرش براش پیش بیاد آشنا می‌کنن، و پدر و مادری که فقط میگن نکن، دست نزن، به این نزدیک نشو، تو چه بچه نافرمانی هستی، چقدر بی ادبی. این دوتا بچه در دوتا سر یه اهرمی هستن که یکی تربیت درسته و یکی آسیب اجتماعیه. و میرسیم به دوران نوجوانی این بچه. تحقیر شده، یک سری اتفاقهایی براش افتاده که فکر میکنه جایگاهش رو تو خانواده از دست داده، اون عزت و احترام قبلی رو نداره، و به موجود جدیدی که به خانواده اضافه شده به چشم متخاصم نگاه میکنه. حالا گرفتاری‌های زندگی باعث میشه که پدر و مادر کلن این فرد رو دیده بگیرن. اگه از پدر مادرها سوال کنید، اگه پدر مادر این امیر عباس زنده بود و ازش میپرسیدید که شما واقعا امیر عباس رو دوست دارید، گفتن معلومه کدوم پدر مادری، مگه میشه آدم بچه‌شو دوست نداشته باشه؟ ولی من طبق سوالایی که آقای پاکزاد کردن میخوام بگم، مگه میشه بچه یک سال برای یه قتل نقشه کشیده باشه و پدر مادر متوجه نشده باشه؟
چطوری مادری که سرماخوردگی، یعنی صدای بچه‌مون یه ذره خشدار میشه، میفهمیم که این میگیم فکر میکنم داری سرما میخوری یا سرما خورده. چطوری اختلال شخصیت یه مسئله به این بزرگی رو خانواده متوجه نمیشن؟
من تو پرونده خوندم که امیرعباس مثل این که با چاقوهای مختلف امتحان میکرده ببینه کدوم چاقو تیزتره. یعنی حساب کنید شما یه گستره این شیء داشته،
به یه موضوع فکر کردن. حالا ما چون برنامه‌مون هم زمانش صبح هست، میخوایم خیلی اینقدر، البته تلخ است ماجرا، که باز هم هر چقدر سعی کنیم تلخی ماجرا تعمیم داده میشه به کل برنامه، ولی میخوایم خیلی وارد ریز مسئله ها نشیم. ولی واقعا سوال اینه خان مرادی، چطور پدر و مادرها گاهی متوجه یک سری اتفاقهای وحشتناکی که در روان فرزندشون داره میفته نمیشن؟ بوی سیگار رو اگر لباس بچه بده میگه سیگار کشیدی؟
بله.
لباست بو میده، با دوستت سیگاری بوده گشتی، ولی روان بچه رو کمتر بهش دقت میکنه.
ببینید چند دلیلش اینه که ما پدر مادرها فکر میکنیم که وقتی بچه‌مون نوجوان شد دیگه نیاز به توجهی که تو دوران کودکی بهش میشد و نداره.
نیازهای عاطفی
رو، یعنی شاید این فرهنگ تو خانواده‌های ایرانی هستش که کمتر پدر مادری رو شما میبینید که بچه نوجوانشون رو مثل کودکانه مثلا زیر 12 سالشون بغل کنن، حرفای محبت آمیز بهشون بزنن، اصلا باشون گفتگو کنن، میگن بچه ما بزرگ شده.
یعنی چی که دیگه بخوام
یعنی
بغلش کنم؟
یعنی چی که من بخوام بغلش کنم؟ مثلا مخصوصا شاید راجب پسرها این حرف بیشتر زده بشن که این پسر فردا خودش میخواد پدر یه خانواده بشه، چه احتیاجی داره که من بغلش کنم؟ ولی واقعا اگه بخوایم از بعد روانشناسانه به این قضیه نگاه کنیم، نوجوانی دورانیه که لب مرزه. نه نوجوان به دوران کودکی دیگه تعلق داره، نه هنوز اجازه ورود به دوران بزرگسالی رو دریافت کرده. به خاطر همین میگن دوران بلوغ و نوجوانی دوران پر بحرانیه، به خاطر اینکه بچه خودش واقعا نمیدونه الان کجاست، بخواد کارهای کودکانه انجام بده از طرف همون پدر و مادر بهش خطاب میرسه که تو بزرگ شدی، و وقتی بخواد وارد دنیای بزرگسالان بشه میگن هنوز دهنت بوی شیر میده، و این میمونه که واقعا بزرگ شده، کوچیکه، باید الان چی کار کنه. ما باید دقت کنیم که مراقبت و توجه ویژه‌ای نوجوان‌ها نیاز دارن، چون اگه ما عدم توجه کافی در رشد نوجوان‌ها به اونا داشته باشیم، این بی‌توجهی منشأ احساس بی‌پناهی میشه. وقتی بچه احساس بی‌پناهی کنه و در خانواده جایگاهی نداشته باشه که حرفاشو بزنه، ناخودآگاه به اجتماع کشیده میشه. حالا اگه بچه‌ای باشه که نتونه روابط اجتماعی خوبی هم برقرار کنه با دیگران، دچار بحران‌هایی میشه در وجود خودش که کم کم اینا به اختلالات شخصیت و آسیب‌های روانی منجر میشه.
چیزی که در این اتفاق اثر بوده، یعنی حتی اگر باز گروه دوستانی داشتیم، بچه اینقدر برونگرا نبود، درونگرا نبود و کمی برونگرا بود، میتونست با دوستاش در میون بذاره، مطمئنن بار این داستان کمتر میشد.
بله، این بچه تنها بوده، هیچ منبع درونی و بیرونی نداشته که بتونه باهاش حرف بزنه، و این منجر شده که با خیال پردازی، با حالا دیدن فیلم، ما نمیدونیم جزئیاتش چی بوده، ولی احتمالاً اینقدر وارد جمع آوری اطلاعات شده. و خیلی جالبه که بچه‌هایی که اسکیزوئید هستن بسیار بچه‌های خلاقی هستن، یعنی میشینن فکر میکنن و راهکارهایی راجع به یه چیزهایی به ما میدن که شاید یه دانشمندم نتونه این کارو بکنه، چون تمام فکرشون روی هدفشون متمرکز میشه.
خانم مرادی، یه پیامک داریم، خیلی کوتاه و مختصر است ولی به نظرم خیلی حرف توش هست. دوستی با شماره 903-062 گفته که من از الان 28 سالمه، هنوز بابا منو به اسم کوچیک صدا نزده، خیلی از هم دوریم. خیلی سخته که آدم فکر بکنه که از طرف عزیزترین ها و نفرات اول زندگیش کم مهری ببینه، و شاید و قطعا همه پدر مادرها عاشقانه بچه هاشون رو دوست دارن، اما نمیدونم چرا بعضی همون سختمونه که این عشق و محبتمون رو به بچه همون ابراز بکنیم.
ما تو روانشناسی مبحثی داریم که میگیم بچه هاتون رو نوازش کنید، وقتی اسم نوازش میاد همه ما لمس کردن به ذهنمون میاد، ولی در واقع نوازش کردن سه حالت میتونه داشته باشه. یکی از این نوازش ها نوازش های کلامیه، این که ما به بچه هامون بگیم دوستت داریم، تو باعث افتخار منی، من تو رو دارم میبینم، یعنی حرف هایی بهش بزنیم که این بچه بفهمه که دیده میشه، برای ما نقطه توجهه. و جالبه که تاکید کردن روانشناسا که شما در روز حداقل 12 بار باید به بچه های نوجوانتون بگید مستقیما که دوستشون داریم. و اگه ما بشینیم فکر کنیم، شاید ما به بچهای کوچیکمون هم حتی در روز 2-3 بار بیشتر نگیم دوستت داریم، و این خب یه کمبود خیلی بزرگه. یکی دیگه از نوازش هایی که میشه انجام داد همین نوازش لمسه، بغل کردن، بوسیدن، دست به مو کشیدن. اینها اثرات معجزه‌آسایی دارن که اگه پدر مادرها واقعا بدونن با 2-3 دقیقه وقت گذاشتن در روز برای بچه‌هاشون، چه کمک بزرگی به این بچه‌ها برای شخصیت محکم داشتن می‌کنن. شاید واقعا وقت بذارن و خستگی، کار زیاد، مشکلات مالی رو بهانه نکنن. درسته همه ما مشکلات داریم، ولی خیلی بده که مشکلات نوجوانی بچه‌مون هم به مشکلات دیگه‌مون اضافه بشه، در حالی که راهکارش یه دوست داشتن ساده، یه بوسیدن ساده، یه در آغوش گرفتن، یا حتی زبان بدن، لبخند بزنید گاهی اوقات به بچه‌هاتون. خیلی پدر مادرها وقتی از سر کار میان خونه فقط اخ میکنن، بچه جرئت نمیکنه اگه مشکلی داره بهش نزدیک بشه و بگه. اینقدر بازخوردهای بعد از والدینشون میبینن که پیش خودشون میگن الان این خسته است، از سر کار اومده.
آخه فکر میکنن بعضی از پدر و مادرها ابهت پدرانه.
دقیقاً
ابهت مادرانه اینه که تو هیچ ارتباط عاطفی با بچت برقرار نکنی، بچه تو رو در یک جایگاه قدرت ببینه برای اینکه حساب ببره از تو.
ببینید مشکل اینه که ما همیشه یا از این ور بوم میافتیم یا از اون ور بوم، یا انقدر محبت افراطی به بچه‌هامون میکنیم که یه سری بچه‌های لوس بی دست و پا تحویل جامعه میدیم، یا خیلیامون انقدر قاطع و مستبدانه با بچه‌هامون رفت دار میکنیم که بچه های پر استرس، حسود، پرخاشگری تحویل جامعه میدیم که همه رو دشمن خودشون میبینن. یه دوستی پیشرفت کنه، بهشون پیشنهادی بده، پیش خودشون فکر میکنن که این بعد منو میخواد، یا اگه از یکی جمله محبت آمیز بشنون میگن حتما این یه کاری قراره من براش انجام بدم که این جمله رو به من میده. یه نگاه بدبینی نسبت به همه دارن، و متاسفانه اینها رو خود والدین دامن میزنن بهش. ما تو بحث نوجوان ها همیشه وقتی مراجعه داریم میان میگن نوجوان ما ناهنجاره. وقتی ما اینا رو بررسی میکنیم به صورت سیستمی، میبینیم که اصل ناهنجاری نوجوان ها به والدین برمیگرده. یعنی این نوجوان ناهنجار از کودکی یا حتی وقتی به نوجوانی رسیده یه قالب ناهنجار نداشته.
الان هم صادقانه بگم تو برخی از پیامک های ما، چون میخواستم زمان استفاده بکنیم، چون یه بخشی از برنامه‌مون زمانش کوتاه شد و گفتگو با شما رو بیشتر در خدمت شنوندگان باشیم، من پیامک ها رو موضوعی فقط لابلای کلام شما میخونم. مثلا گفتن که اصلا چرا میگید که اون پدر و مادر مقصر بودن، پدر مادر که الان فوت شدن. ولی واقعیت اینه که من همیشه به عنوان یک مادر سه فرزند میگم مگر فرزند من چیزی جز آنچه که من به او دادم الان ارائه میده؟
دقیقا فرزندان آینه پدر مادر هستن، قرار نیست دقیقا شکل پدر و مادر باشن، ولی انعکاس رفتارشون انعکاس رفتار پدر مادرشونه.
چطور میشه من نفرت بدم عشق بگیرم؟
دقیقا وقتی بچه‌ای بهش محبت بشه، توجه کافی تو سنین مختلف بهش بشه و هر چیزی به حد مجاز و اندازش.
حالا این حد مجازه رو میخوام، چون 9:48 دقیقه است سرکار خانم مرادی، ما واقعا چطور باید به نوجوانمون توجه کنیم که هم معنای کنترل کردن نده، لوس نشه بچه، این خیلی مهمه، ولی احساس بکنه که من هستم، من حتی اگر نقدش میکنم به گونه ای نقد بکنم که نقده همراه با تحقیر و تخریب شخصیت او نباشه.
ببینید ما نمیتونیم فقط تو دوران نوجوانی این کارو بکنیم. شما بچه‌ای رو در نظر بگیرید که زبون واس کرده، وارد مدرسه شده و تو تمام این مدت از والدینش دور بوده. حالا به دوره نوجوانی میرسه، پدر مادر نوجوان میان میگن که حالا ما چیکار کنیم نوجوانمون به حرف ما گوش بده. شما تو این مدت کودکی چیکار کردید که این به حرف شما گوش بده؟ ببینید بهترین راه برای ارتباط گرفتن با کودکانمون که به دوران نوجوانی خواهند رسید صحبت کردن باهاشونه و اینقدر باهاشون دوست باشیم که اگه کار بدی کردن از ترس تنبیه شدن ما اونو از ما پنهان نکنن، بیان راجع به مشکلاتشون باهامون حرف بزنن و همیشه دنبال این باشیم که به نوجوانانمون پاداش بدیم، به فرزندانمون پاداش بدیم. پاداش نه این که وقتی میگیم پاداش، مثلا خیلی والدین میگن ما نمیتونیم که به هر بهانه‌ای به فرزندانمون پاداش مادی بدیم. ما اصلا منظورمون پاداش مادی نیست، کما این که اگه باشه خیلی بهتره. منظورمون پاداش‌های معنویه که بچه‌ها از ما دریافت میکنن، همون که عرض کردم خدمتتون، ازشون تعریف کنیم. فقط دنبال نقطه ضعف‌هاشون نباشیم، نقاط قوت بچه‌هامون هم ببینیم. درسته همه بچه‌ها قرار نیست مثل هم باشن، دو تا برادر، دو تا خواهر، یه خواهر و برادر مثل هم نیستن، استعدادهای مختلفی دارن. هر بچه رو تو زمینه استعداد خودش تشویق کنیم، ازش به اندازه استعداد خودش توقع داشته باشیم. مقایسه کردن مخرب ترین کاریه که میشه بین بچه‌ها انجام داد، مخصوصا والدینی که چند فرزندی هستن. وقتی ما بچه‌هامون رو با هم مقایسه میکنیم، اولا حس کینه توزی و انتقام تو اونا تقویت میکنیم، اعتماد به نفسشون رو میگیریم، فاصله بین خودمون و اون بچه و اون بچه و دیگر بچه‌ها ایجاد میکنیم و همه اینا یواش یواش باعث میشه که اون احساس ناامنی تو خونه کنه. احساس ناامنی وقتی تو خانواده داشته باشه دیگه، خانواده اون پایگاه اصلی اطمینان برای اون نیست. این پایگاه اطمینان رو دنبالش میگرده. عرض کردم خدمتون، بعضیا تو دوستان پیدا میکنن که حالا خدا میدونه دوست بابی نصیبش بشه یا دوست نابابی، چون بچه‌هایی که ناهنجار هستن معمولا دنبال جلب توجهن. وقتی از راه مثبت نتونن جلب توجه کنن، دست به کارهای خطرناکی میزنن که جلب توجه منفی والدین رو به خودشون جلب کنن.
مرادی پیامک رو بخونم. گفتن که آیا کارشناس برنامه‌تون رد میکنن این موضوع رو که بعضی از بچه‌ها خب قابل مقایسه کردن هستن با فرزندان دیگه، مثلا بچه‌ای که درس خونتره، بچه‌ای که مؤدب‌تره، سر به راه‌تره، چطور میگید که باید همه بچه‌ها رو به یه چشم نگاه کرد؟ خب واقعا بعضی از بچه‌ها اگر بخواد به همون چشمی که به برادر یا خواهر تنبلش نگاه میکنی به او هم نگاه بکنی، در حق به او ظلم شده.
ما قرار نیستش که استعدادهای متفاوت رو در یک جنبه با هم مقایسه کنیم. ببینید شما تعریفتون از با ادب و بی ادب چیه؟ این که یه بچه درونگرا باشه، ساکت بشینه، درس و مشقش رو انجام بده، یه بچه برونگراست، این یه جزوی از شخصیت اینه. ما شخصیت یک فرد رو نمیتونیم تغییر بدیم. ما انتظار داشته باشیم بچه‌ای که شیطونه، برونگراست، دوست داره که هیجاناتش رو با صدای بلند بیان کنه، مثل خواهر یا برادری بشه که درونگراست و ترجیح میده با کسی صحبت نکنه. اگه ما تفاوت‌های بچه‌هامون رو بشناسیم، میتونیم اونجاهایی که کم دارن رو بهشون کمک کنیم که جبران بشه. ما نمیگیم بچه تنبل رو شما تشویق کنید، ما میگیم اون قسمتی از شخصیتش، از رفتارش که خوب هست و تشویق کنید. این وقتی ببینه که رفتارهای خوبش دیده میشه، خودش به صورت ناخودآگاه سعی میکنه اون جاهایی که کمبود داره رو جبران کنه. ما همیشه فکر میکنیم که مقایسه کردن چیزهای خوب با هم یه تشویق برای کودکمون، در حالی که اینجوری نیست. میگیم خب خواهرت درس خونه داره، درسش رو میخونه، ساکت نشسته گوشه، این خیلی خوبه که تو فن بیان خوبی داری، خوب صحبت میکنی، مهمون میاد سلام میدی، آفرین، ولی اگه درست هم بخونی من بیشتر تو رو دوست خواهم داشت، من از این رفتار تو بیشتر خوشم خواهد اومد.
یعنی شما میفهمید که هر بچه‌ای با هر مدل رفتاری یک سری نقاط قوت داره.
حتما.
که ما اول اونها رو ببینیم.
بله دقیقاً. ما فقط تأکیدمون رو نقاط ضعف بچه‌هامون نباشه. همه بچه‌ها نقاط ضعف دارن. حالا بعضیا نقاط ضعفشون
پررنگ‌تر. سوال تلفنی داریم خان مراد، ببخشید بین کلامتون اومدم. سوالو بشنویم.
بله.
بنده پدر 4 تا بچه‌ام، 2 دختر 2 پسر. وقتی بنده صبح ساعت 8 صبح خونه میام بیرون تا ساعت 11 شب نمیرم خونه، طبیعتاً نمیدونم که تو خونه من چه خبره. خب من نمیتونم بچه‌مو تربیت بکنم. نتیجهش این شد که یکی از بچه‌های من به انحراف کشیده شد. درسته که دو تا دخترای من واقعاً دارن کار میکنن. یکی از دخترای من مسئول شرکت بزرگی که همه کاراش ایشون انجام میده. با موقعیت خیلی عالی. ولی به این پسر هر چی میگم گوش نمیکنه، کله شق نمیکنه. میگه ما تو چیکار کردی؟ هر چی میگم موافق نیست اصلا تحت هیچ شرایطی. حالا با موقعیت اجتماعی که من دارم، شاید شما باور نکنید که در هفته 10 نفر 5 نفر میان با من مشورت میکنن که فلانی من چیکار بکنم چیکار نکنم، یعنی راهنماییش میکنم. من وقتی همین راهنمایی رو به بچه‌م میکنم، بچه‌م میگه تو نمیدونی، به تو چی کاری دیگه هست، نمیدونم چیکار کنم، موندم توش هستم. خدا نگهدار شما.
سپاسگزارم از شما پدر ارجمند که با ما صحبت کردید. حرفاتون پر از نکته بود. بفرمایید خان مرادی.
ببینید، باید ما ببینیم که بچه‌هامون هر کدومشون تا چه حد از محبت ما رو اشباع میکنن. اگه والدین بدونن که محبت کردن چه معجزه‌ای میکنه، اصلا از راهکارهای دیگه شاید استفاده نکنن برای اینکه ارتباط خوبی با بچه‌هاشون بگیرن. این دختر خانومشون که موفق بوده، شاید با همین که سلام بابایی، خسته نباشی، با همین اشباع بشه، یه بغل، یه بوسه براش کافی باشه. ولی پسر بچه ها معمولا از طرف پدرشون کمتر محبت میبینن و این یه واقعیتی که متاسفانه تو جامعه ما هست.
الان گفته 33 سالمه تا حالا یادم نمیاد پدرم یه بار بغلم کرده باشه یا بوسیده باشه منو. مجید،
این پدر درسته خسته است، ما خستگی شما رو درک میکنیم، واقعا پدر زحمت کشی هستید و بهتون تبریک میگیم، اما همه چی کار کردن نیست. بچه های شما همونقدر که نیاز مادی دارن، نیاز معنوی و عاطفی هم دارن. همین که شما برسید خونه بگید بچه ها بیاید من امروز میخوام راجع به کارم با شما حرف بزنم، پسرم شما چی کار کردی، نه اینکه باز تو گرفتی خوابیدی. اکثر پدرهامو شنیدیم که این لحن رو راجع به پسرهاشون به کار میبرن.
پسرای مفتخوری،
مفتخوری پسرای همسن و سال تو الان زن و بچه دارن و بدترین اتفاقی که ممکنه بیفته مقایسه گذشته خودمون با حال بچه‌هامونه. شرایط اون موقع فرق می‌کرده، شرایط الان کاملا متفاوته، ما باید اینو در نظر بگیریم.
متشکرم از شما خانم مرادی عزیز. موسیقی پایانی برنامه رو شنیدیم و سپاسگزاریم از شما و شنوندگان ارجمند که با برنامه خانه و خانواده همراه بودن. در فیلم سینمایی اتاق یه جمله خیلی زیبایی به عنوان دیالوگ بود که میگفت خیلی چیزا اون بیرونه که بعضی وقتها ترسناکن، اما مهم نیست، چون هنوز من و تو با همیم. این با هم بودن در خانواده بزرگترین قدرتیه که به ما میتونه ادامه زندگی رو هدیه بده و زیباتر زندگی کردن رو. همراه با خانم مرادی، کارشناس روانشناس برنامه، با شما خداحافظی میکنیم.
بامزه بگم، بعضی ها مثل میرزا قاسمی هم بی ادعا، ساده، سالم، دلپذیر، با همه چیز و همه کس هم میسازن. با پلو خوشمزن، با نون خوشمزن، خالی خوشمزن، گرم خوشمزن، سرد خوشمزن. فقط بعدیشون اینه زود بهشون عادت میده. یه چیز بامزه بگم، میرزا قاسمی دلپذیر.
دلپذیر،
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با این ایکادور همین مشادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلی
کلاسیکو غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس
نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدین
بچه ها، همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
چین چینه همه گوجه ها شده دست چین، رب ما چین چینه رنگ خوبش رو به